ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معبودات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟ چرا در داستان ابراهیم خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین رو بنابر روایت 75 روز خدمت شما محبان آل الله تسلیت عرض میکنم. با برنامه پرسمان قرآنی میهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم. انشالله که بتونیم در این برنامه هم از معارف قرآن، از تفسیر قرآن و از لطائف قرآن برای شما بیان بکنیم. این هفته هم طبق منوال هفته های گذشته در خدمت فرهیخته ارجمند سرور گرامی استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد هستیم تا برای ما از معارف قرآن و از تفسیر قرآن بیان بکنن و شبهات مختلفی که شبکه‌های معاند مطرح می‌کنن رو پاسخ کوبنده بدن. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودی ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم، عرض وقت بخیر دارم و همینطور عرض تعزیت و تسلیت مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم خدمت شما بینندگان ارجمند، خدمت شما جناب آقای شکرانی و همه دستندرکاران برنامه شبکه ولایت در خدمتتون هستیم.
تشکر از شما. جناب استاد رستم نژاد، در هفته های گذشته ما در مورد شبهه‌هایی که شبکه های معاند در واقع مطرح کرده بودن در مورد مبحث ترور در قرآن بحث کردیم. آیاتی رو شبهه انداخته بودن در ترجمهش که به خوبی پاسخهای متعدد فرمودید. اما در این هفته علاوه بر این که به ترور میپردازیم، اصلا خشونت در قرآن میخواد بررسی بشه و صحبتهایی هست در مورد آیاتی که در قرآن آمده و مبنای خشونت هست و کسی که این آیات رو میخونه قطعاً در پس پرده و تالی تلوش به تفکرات تروریستی و خشونتزا و تنشزا می انجامد. اگه موافق باشید شبهه رو ببینیم و بعد در خدمتون باشیم. شبهه رو با هم میبینیم.
من بالاترین ترور رو 72 تا به صلاح سوره ای که آیه ای که توش کلمه جهنم ذکر شده، این تروریست های امروزه اقلا سر رو میبرند و تمام میشه و طرف حالا یا به ابدیت میپیونده یا به خاموشی. ولی ایشون در آیات میگه که ما شما رو از نو خلق میکنیم، پوست جدید میرونیم، دوباره آتیش رو میزنیم. این ترور ببینید، ترور پروردگار دیگه، کجای دنیا شما سراغ دارید؟ ولی ایشون رسما تو مانیفستش اعلام میکنه که آقا ما میسوزونیم، چرکه نمیدونم خارج شده از رحم زنهای جهنمی رو میخورنیم به مردهای جهنمی، نمیدونم کاسه های از سرب مذاب. خب این زیر علم این پروردگار، آیا ما با تعجب بکنیم که تروریست تربیت بشه؟
بله جناب استاد رستم نژادین. آقا اینطوری که واقعا سبحان الله، ابتدا که باید بگیم از این تفکرات که دیگه گذروندن از ائمه و اینا، چون اصلا دینی ندارن و اعتقادی به خدا ندارند، دیگه میگه مبنای ترور اصلا این پروردگاری است که در قرآن داره اینجور آیات رو بیان میکنه. مشهودترین آیه ای که بهش اشاره میکنه آیه 56 سوره نساء هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب ان الله کان عزیزا حکیما. خداوند می فرماید که هر بار که این آتش میاد میرسه پوست ها رو رد میکنه و میرسه به عمق بدن، بعد ما دوباره پوست میرویانیم، گوشت میرویانیم و تا باز دوباره اینها عذاب رو بچشن. ممنون میشیم که پاسخ بفرمایید.
بله، عرض کنم که من چند نکته رو اشاره میکنم که جمع این نکات در واقع بیانگر این مسئله است که نگاه قرآن به موضوع معاد و مخصوصا حالا اینطوری که ایشون اشاره کرده به موضوع جهنم چه نگاهی هست و چه آثاری داره. ایشون میگه که مثلا اثرش میشه ترور. آیا اثر آیات مربوط به جهنم، مربوط به عذابهای فردای قیامت، اثرش اینه یا اثرش یه چیزی دیگه هست؟ این نتیجه بحث خواهد شد. چند نکته رو کنار هم باید ببینیم. اولا این بحثایی که میخوام عرض بکنم، مباحث قرآنی، پاسخ به ایشون نیست، چون ایشون اصلا دینی رو، اصلا قرآن رو قبول نداره که بخوایم مثلا با آیه قرآن، ایشون یک آدم منکری هست و داره حرف خودشو میزن و لذا پاسخ در واقع برای خودی هاست. این ادعایی شده، ما از نگاه قرآن میخواییم ببینیم که چیه قصه. ما با افتخار میگیم در قرآن آیات فراوانی درباره معاد است، آیات زیادی درباره جهنم هست، درباره شدت عذاب جهنم که فوق حد تصور است. الان برای این زمان که ما تو این دنیا هستیم، این بحثایی که درباره شدت عذاب فردای قیامت وجود داره و همینطور مخصوصا خلود، بحث خلود، اون فی اسفل درک من النار، تعابیر این طوری، اینا واقعا اصلا از حد تصور بشر در این دنیا خارج است، اصلا با فرمولای این دنیا اصلا جور در نمیاد، واقعا این طوریست. خب اینا برای چی هست؟ این شدت رو که ما نمیخویم انکار بکنیم، میگم با افتخار ما میگیم وجود دارد، اما چیزهای دیگه هم در کنارش وجود دارد، اونو چرا نمیگیم؟ رحمت چقدر وجود دارد؟ همین فردای قیامتی که این همه شدت درش هست، در جهنمش و فوق العاده از شدائد فردای قیامت و اون محنش، اون گرفتاریهاش ما در روایاتمون داریم، در تفسیر زید همین آیات ما داریم، از اون طرف رحمتش چقدره؟ سبقت رحمته غضب رو چرا نمیبینیم؟ از اون ور چرا نمیبینیم که همین قیامت با تمام حالا این سختیهاش، شدائدش، با تمام این مظهر رحمت خداست در قرآن اومده، قیامت رو مطرح میکنه، لیجمعنکم الی یوم القیامه. کتب الله، خدا میگه بر خودش واجب کرده، لیجمعنکم الی یوم القیامه. بعد میگه که چی؟ بعد میگه که این برای خاطر رحمتش است، به خاطر رحمت ما شما رو در قیامت جمع کردیم. عجب، به خاطر رحمت؟ چون این دنیا طاقت و تحمل، یا بفرمایید ظرفیت تحمل و دریافت رحمت الهی رو ندارد، اصلا ظرفیتش رو نداره، همونطور که ظرفیت تحمل عذاب خدا را ندارد، انتقام خدا را ندارد. ان الله منتقم، در قرآن داریم، خداوند منتقم است، شدید العقاب است، شدید العذاب است، سر جاشه. ما هیچ تعارفی نداریم، هم دین ما و هم سایر ادیان ابراهیمی، همه اینها، این مباحث شبیه این در تورات هست، در انجیل هست. حالا ما انجیل رو و مسیحیان رو مظهر رحمت مثلا میدونن، یعنی اینا بحثی از جهنم ندارن؟ چرا؟ اونا هم قبول دارن. پس تمام ادیان ابراهیمی بهشت و جهنم رو قبول دارن، اصلا در ادبیات غیر مؤمنین هم بهشت و جهنم وجود دارد که برگرفته از همون در واقع کتب آسمانی پیشینیان هست. پس این یه چیز فرا اسلامی است، فرا قرآنی است. همه گفتن خدای ما این است. اما همین خدا دینش دین رحمته، قیامتش قیامت رحمت است، مظهر رحمت الهی است. این آیه‌ای که آوردن، این آیه درست از آیات قرآن است، منتها اون آیه‌ای که خدا می‌فرماید کتب الله علی نفسه رحمه لیجمعنکم، اون آیه رو بیارید. خدا بر خودش رحمت رو واجب کرد که شما رو فردای قیامت جمع بکنه. یعنی فردای قیامت مظهر و مظهر رحمت الهی است، در عین اینکه اون داستان جهنم سر جای خودش محفوظ است. پس بنابراین اینها رو کنار هم ببینیم. این یه نکته بسیار مهمی هست که ما بهشت هم داریم، جهنم هم خداوند در قرآن از جهنم فراوان بیان کرده، از بهشت هم فراوان بیان کرده. و تازه ثقل کار کدوم طرف است؟ بله، اینی که آوردن درسته، کتب علی نفسه رحمه، خدا بر خودش رحمت را واجب کرد که چه بکند؟ فرمود لیجمعنکم الی یوم القیامه، که شما رو روز قیامت جمع بکنه. یعنی جمع شما در روز جمع، که یوم الجمع اسم خود قیامته، در روز جمع، جمع شما به خاطر چشیدن رحمت الهی است. رحمت الهی رو بچشید. پس اینطور نباید بگیم قرآن اومده راجع به جهنم. خب قرآن خیلی درباره قیامت چیزای دیگه هم گفته. همه رو یک جا باید دید. این اون هندسه بحث را در اختیار میگذاره و این میشه علمی، و الا معلومه که روی اداوت داریم حرف میزنیم. میخواهیم اقراء به جهل بکنیم، میخواهیم یه در گمراه بکنیم. خب اگر میخوایی یه در گمراه بکنی، اون مشکل خودت هست. اما اگر میخواهیم راجع به یک کتاب قضاوت علمی بکنیم، بی طرفانه ببینیم وزن رحمت در قرآن نسبت به قیامت سنگین تر است، بسنجیم، یا وزن غضب. این یک نکته. نکته دیگر این است که نسبت رو خود قرآن بیان کرد که 1 و 10 است. خیلی عجیب است. یعنی نسبت رحمت، بخشیدگی، ستاریت، غفاریت خداوند در روز قیامت با شدید الانتقام بودن و اینکه یه عده رو ببره در جهنم و چه به سرشون بیاد، اقلش از 1 به 10 شروع میشه.
من جاء بالحسنة فله عشرم سالها و من جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها.
میگه هر کس یه حسنه بیاره 10 برابر پاداش. اما اگر سیئه اگر بیاره همون مثل خودشه. جزاءً وفاقا.
جدا یعنی از این جناب استاد رستم نژاد، این که در بعضی از آیات همون رو هم میفرماید یبدل الله سیئاتهم حسنات.
احسن، اون سر جای خودش. تازه ما داریم از یک حد اقلی صحبت میکنیم. اقل کف، سقف خیلی بالاست. میگه آقا 1 10، یکی بیار 10 تا بگیر ببر. تازه اینی که داره میگه این اقلیسه، در جاهای دیگه میاد انقدر بالا میبره، میگه والله یضاعف لمن یشاء، اصلا دیگه خداوند اضافه میکنه، اصلا بدون حساب،
به غیر حساب
اضافه میکنه. یعنی دیگه اصلا اینی که گفتم این کفه. پس خیلی زیباست فردای قیامت، خیلی زیباست. چرا زیباست؟ آقای شکرانی، سوال، چرا فردای قیامت خدا میگه مظهر رحمت است؟ برای اینکه فردای قیامت، اونی که خیلی خیلی هویت اصلی فردای قیامت رو تشکیل میده، عدل الهی است. همه چیز باید برابر بشه. اینجا زدی در رفتی، اینجا بی انصافی کردی، اینجا خدعه کردی، اینجا تجاوز کردی، اینجا تعدی کردی، جزاءً وفاقا. پس خدا طرف مظلوم رو میگیره فردای قیامت. حالا به اون آیه کلما نزجت جلودهم میرسیم، به اون آیه میرسیم. خدا عادل است. فردای قیامت محل ظهور و تبلور عدل الهی است. نکته اینجاست. زدی همینطوری یه بار، تو هزاران بار در هیروشما، مثلا در ناکازاکی هزاران نفر رو کشتی، یک بار سرتو ببرم؟
یا یک بار تو آتش انداختی من تو رو در آتش بندازم، چرا یک بار؟ جزاء وفاقا کجا رفت؟ اینجا وقتی که میرسیم دیگه پای دین و مذهب هم دیگه میره کنار. عدل یه مسئله فطریست، یه مسئله فطری درونیست. همه انسان ها با عقل بشری فطری خودشون میفهمن. عجب، یک همچه قانونی بر ما حکومت میکنه، چه بپذیریم چه نپذیریم. خداوند در این عالم یک دستگاه بسیار بسیار حساسی قرار داده نسبت به عدل خودش. خدا غیوره در این مسئله نسبت به عدل. همه چی باید، حتی جالبه در تفاسیر هست، میگه که اذا الوحوش و حشرت، بعضیا در تفسیر میگن، خب قرآن میگه که وحوش، وحوش یعنی حیوانات، حیوانات محشور میشن. علامه طباطبایی میگه این به خاطر ظهور عدل الهی است. حیوانات یه بخشی از کاراشون طبیعیه، غذا هست دیگه، باید بخورن، یه عده گوشتخوار هستن و گوشت میخورن، حیوان زنده را میخورن. اما یه عده در همون حد خودشون، تعبیری داره علامه خیلی جالب است، میگه بعضی از حیوانات، شما مثلا بعضی از فرض حیواناتی که حالا اهلی هن نسبتن، میبینی یکی خیلی خشونت داره، به هر حیوانی میرسه یه اذیتی میکنه، یکی نه از همون نوعه اما این کار را نمیکنه. لذا در تفسیر این آیه اومدن گفتن که حیوانا هم فردای قیامت محشور میشن و اون عدالت اجرا میشه. اگر چنین است راجب توی بشر عاقل، حالا دین نداشته باش، عقل که داشتی، تو رفتی دکمه رو زدی فشردی و این همه آدم رو کشتی و آتیش زدی، از زن حاملهی که فرزند جنین در شکمش بوده آتیشش زدی در یک لحظه، چه اونی که فرمانده بوده، چه اون خلبانی که این کار رو کرده، تا اون پیرمرد، تا اون مریضی که تو بیمارستان افتاده بود، تا هر کس، هر بچه در حال بازی بوده، منفجر کردی و همه جا رو آتیش زدی. چرا ما یک خدایی نداشته باشیم، یک دستگاه حساسی نداشته باشیم که تو را فردای قیامت اون قاعده را سرت بیاره؟ کلما نوجد جلودهم، هر دفعه که پوستشون میسوزه خاکستر میشه به تعبیر این آقا، بدلناهم جلودن غیرها، دوباره پوست میاد. چرا پوست دوباره میاد؟ برای اینکه تو مگه یک بار یک نفر رو سوزوندی؟ ببینید،
پس نکته اینجاست که این آیه هم برای همه نیست، برای یه طبقه خاص،
برای یک طبقه
است. باز دوباره اینها اومدن میگن آقا این،
بله، برای عرض کردم ما قرآن رو همه جاشو با هم ببینیم. آقا قرآن میگه فردای قیامت منظر رحمت است. این رحمت چیه؟ خدا میدونه، خودش میدونه. اجمالاً از آیات قرآن استفاده میشه که این رحمت به تعبیر، حالا در روایت میگه اینقدر گسترده میشه که حتی ابلیس هم به طمع میافتد که منم بالاخره برم شاید از این رحمت نصیب من شد. ببینید ابلیسی که مطرود ملعونه، این همه آیات
رجیمه،
پس معلومه که یک رحمت فوق العاده اونجا جلوه میکند که میگد که من شما را جمع میکنم برای خاطر رحمت من است، یعنی فردای قیامت برای رحمت منه، من میخوام رحمتم رو به شما بچشونم و برسونم. این دنیا ظرفیت رحمت من را اصلا نداشت، همونطور که ظرفیت عذاب من را ندارد. خب شما ببینید نمرودها، شدادها، فرعونها، در زمان ما صدامها، همه الان هم هستن و بودن، این همه آدم کشتن، فردای قیامت خداوند یه بار، چرا یه بار؟ سهم بقیه چی میشه؟ یه بار یکی در مقابل یکی شد، تازه هزاران نفر رو کش، چه بکنیم؟ عدالت چی میگه؟ ببینید جزاء وفاقا در این عالم قابل تحقق نیست، هیچ کس نمیتواند، یک کسی که مستحق اعدامه به خاطر اینکه 10 نفر رو کشت یه بار میشه اعدامش کرد، 9 نفر دیگه موند، یه جزا میده تمام میشه. چرا؟ برای اینکه دیگه جانی ندارد، کاری نمیشه کرد. اما فردای قیامت از این حسابا نیست، 10 نفر آدم رو کشتی، پس به ازای هر نفر تو هم باید یه بار کشته بشی. این قانون حکومت داره میکنه. نیاییم بگیم که آقا این تروریست. ببینید من یه جواب در واقع سوم یا چهارم. خب خداوند وعده عذاب داده، برای چی داده؟ ایشون میگه که این جور حرف ها از یک خدای اینطوری خود به خود زمینه میشه برای مثلا افکار تروریستی. میگیم اتفاقا برعکس است. اگر این باشه باید مفسران از همه افراد بیشتر ترور میکردن. چرا؟ برای اینکه اینا بیشتر با قرآن انس دارن. شما از صدر اسلام تا الان این همه مفسر داری. بسیاری از اینا ما علامه طباطبایی رو میشناسیم دیگه، حاضر نبود. اینی که دارم میگم فرض نیست، نه اینکه دارم یه فرض میگم، نه اصلا در زندگیش اتفاق افتاده، حاضر نبود از خونش مثلا یه دوای چیزی بخره که مورچه بمیره یا فرار بکنه، تا چه برسه بره دست به شمشیر بزنه، دست به مثلا آلت قتل و فرض ترور رو. اصلا میشه؟ میشه اصلا این احتمال رو داد فخر رازی تروریست باشه، ابن عاشور تروریست باشه؟ اگر قرآن آیاتش، محصول آیات و خروجیش تروره، باید کسانی که انس با قرآن دارن این روح لطیف رو نداشته باشن، در حالی که ما میشناسیم، ما درکشون داریم میکنیم. روحای لطیف، انسانهای پاک، انسانهای نورانی، انسانهایی که آزارشون به یک مورچه نمیرسد، اصلا در تخیل هم، در توهمشون این خطور نمیکنه. پس معلومه که غلط فهمید و داری دروغ میگی. نسبت دروغ آزاد است، چون فردای قیامت هست، چون کل ما نزیدت جلودهم هست. من یه عبارت دیگه به کار ببرم. چرا جزاء وفاقا؟ جزاء وفاقا یعنی عدل. جزاء وفاقا، اینی که من میگم جزاء وفاقا آیه قرآن است و در سوره نبع هست. جزاء وفاقه، وفاق یعنی موافق، یعنی مطابق. قرآن فراوان به این نکته اشاره میکنه. ما کان الله لیظلمهم، خدا این کارو نکرده، خدا ظلم بهتون نکرده. به جهنمی ها میگه
و ما ظلمون ولکن کانوا انفسهم،
ولکن کانوا انفسهم
فتیلا.
بله،
این تعابیری که
بله بله در قرآن
فتیل هست. به چه معناست؟ اینم بفرمایید.
به معنای اون هسته یا نقیر در بعضی از عبارات داره. هسته خرما یه هسته کوتاهی داره که روش یک نخ سفیدی است، به اون میگه، یعنی به اون اندازه هم خدا ظلم نمی کنه. راجب عذاب جهنم داره میگه، عذاب جهنم اینطوریست، هر چی هست میگه از خودته، از خودته، کار خودته تبدیل به آتش. جالبه تعبیر قرآن میگه وقودها الناس، فردای قیامت. وقود یعنی هیزم، هیزمی که آتش گیره این جهنمه، این مال از خود مردم است. تعبیر دیگه ای که قرآن داره میگه که این آتش جهنم، نار الله الموقده، آتشی است که بله خدا ایقادش کرده، یعنی این رو فروزانش کرده، اما التی تطلع علی الافئده، این رو دقیق بعضی مفسران معنا کردن، یعنی آتشی که از درون شعله میکشه، آتش بیرون نیست، آتش سیئه خودته، آتش ظلم خودته، بی عدالتی کردی، حالا با جوابش بده.
این میشه همون معنای تجسم اعمال.
تجسم اعمال، بله،
که در آیات قرآن میفرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینه و بینها امدا بعیدا.
بله، یعنی این عمل منه. ببینید تعبیری که قرآن درباره اکل مال یتیم داره خیلی تعبیر عجیبیه، فوق‌العاده است. بعضی خیال میکنه اینا تعبیر کنایی است و یا مثلا یه جوری از خودشون، از ذهن خودشون. تعبیر این است که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، ببین بحث ظلم و عدل، اونهایی که اموال یتیمان بی پناه را، یتیمن پدر نداره، یک گردن کلفتی اومده مالش گرفته خورده، بیچاره کرده، تمام عمر در بدر و بیچاره زندگی کرده، نفس به نفسش رو باید فردای قیامت جواب بده. چی میگه؟ میگه اینایی که میخورن اکل مال یتیم میکنن به ظلم، هر کی باشه، مسلمان و غیر مسلمان داره، ان الذين، نمیگه ان المؤمنینی که این کار رو میکنن، نه، هر کسی این کار رو میکنه، میگه انما یاکلون فی بطونهم نارا، دارن آتش میریزن تو شکمشون، نه من فردای قیامت اینا رو میبرم آتیششون میزنم، من خدا این کارو نمیکنم، خودشون.
در جای دیگه هم داره ما فی بطونهم الا نارا،
الا نارا، آتشه، این آتش رو الان بستنش، غطا رو چشم ما نمیبینیم، فردای قیامت تازه میفهمیم که ما چه آتشی به خودمون زدیم. پس جزای وفاق است اولا، ثانیا این عمل خودت بهت برگشت.
فرمودید که کاری نداره به این که مؤمن هست کافر هست. یادم اون روایت افتادم که میفرماید دعوت المظلوم یا دعا المظلوم مستجابه ولو کان فاسقا.
بله،
هرچند فاسق باشه،
چون مظلوم. ببینید خداوند فردای قیامت حتی از اون کسی که جهنمی هست، جهنمی است، اما یه جهنمی است که یکی دیگه ظلمش کرده، ظلم اون طرف دیگر رو بهش بر میگردونه و دادش رو میستانه.
یعنی حتی اگه یه مؤمنی به یه کافری ظلم کرده باشه،
بله بله، فردای قیامت ببینید همه چی باید مساوی در بیاد، همه چی باید فردای قیامت مساوی در بیاد. خب بذارید اینو بگم، باز من همین جزای وفاق را میخوام معنا بکنم. اینایی که با قرآن انس ندارن، آشنا نیستن، خیال میکنن قرآن خیلی چیزای عجیب غریب گفته درباره عذاب جهنم. نه خیر آقا، خیلی زیاده روی نکنیم، اینطوری نیست. کسی که یک آدم رو کشت، ایشون میگه که خروجی قرآن تروریسته، من برعکسش میگم.
خب میفهمید که همینا بازدارنده است در واقع.
ببینید اصلا وعده عذاب را خدا به کی داد نسبت به تروریست؟ تروریست چون آدم میکشه، چون ظلم داره میکنه، درست شد؟ خدا این وعده های عجیب و غریب فردای قیامت مال همین تروریسته میاد میگه. به خاطر همین است که مفسران، شما از اهل قرآن هرگز تروریست در نمیاد، نداری. چرا؟ برای اینکه وقتی که قرآن میگه من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض، هر کس، این هر کس نه یعنی هر مؤمنا یا هر کافر، هر کس، مؤمن و کافر و مذهب اصلا نمیشناسه، هر کس من قتل نفسن، نه مؤمنن، باز مؤمنی را بکشد، هر نفسی یعنی هر زی وجودی را بکشد از انسان، فکأنما قتل الناس جمیعا، مثلی که تمام مردم را کش، جزاء وفاقای این چیزی رو باید در بیاد. ببینید این قرآن است، این اون روح لطیف. بذار یه چیز دیگه بگم، قرآن راجع به آدم کشای قبل از اسلام میگه آقا راجبه نمیدون فردای قیامت، میگه این فردای قیامت خیلی فلان است، خیلی فلان. فردای قیامت رو میگه، بعد میگه که به ای زن بن قتلت، این درباره چیه؟ درباره دختران زنده به گور شده یه اصل جاهلیته
که مشرکم بودن،
مشرک، فرزند مشرک. و اذل موعودتو سئلت، سوال بشه درباره اونها، معلومه که فردای قیامت راجع به اون دختر بچه های کوچولویی که هیچ کار نکردن، مظلوم، مظلوم، به دست پدرشون رفتن زیر خاک در حالی که نفس میکشیدن. میگه به ای ذنب قتلت، این قرآن خروجیش تروریسته یا جلوگیری از تروره؟ این قرآن. پس بنابراین اینی که داره میگه آقا قرآن اومده گفته است که فردای قیامت اینجور عذاب میکنیم، خب وقتی که تو داری اینجور عذاب میکنیم، من همینجا پس میشم تروریست. میگه آقا این عذاب ها رو درباره کی گفته؟ درباره همین کسی که میخواد ترور بکنه، میخواد آدم کشی بکنه، میخواد قتل نفس بکنه، میخواد جنایت بکنه، میخواد تعدی بکنه. ببینیم اصلا درباره چیه این آیات، درباره کیه، درباره چه طبقه ای از انسان هاست. در مقابل کنار رحمتش هم ببینیم، اون همه رحمت الهی در قرآن اومده. شما هیچ سوره ای رو بدون بسم الله الرحمن الرحیم دارید غیر از سوره توبه؟ اون هم به خاطر اینکه با مشرکین یه مصلحت خاصی بود. در بسم الله الرحمن الرحیم دو بار خدا را به رحمانیت و رحیمیتش داری صدا میزنی و میستایی، با این خدا سر و کار داری، چرا اینا رو نمیبینی؟ بعد میری چند تا آیه که بازدارنده هست اون آیات جهنم، هشداره. نکته پایانی در این قسمت، همه آنچه را که درباره جهنم و بهشت داریم، آنچه که درباره بهشت است وعد است، آنچه که درباره جهنم است وعید است. عمل به وعد را خدا بر خود واجب کرد، اما عمل به وعید را واجب نکرد. خیلی جالبه. قرآن درباره عمل به وعید، عمل به در واقع اجراء همین بحثای مربوط به جهنم و عذاب اینها میگه که اینا هست، اما یه اما میاره خیلی وقتا، عسى الله ان يعفو عنهم، امید است که خدا ببخشد. يعذب من يشاء يغفر لمن يشاء. بابا این گناهکاره، در عین حال میگه بعضی رو عذاب میکنه بعضی رو نمیکنه. پس یه فرمولای دیگه اجمالا وجود داره که ما نمیدونیم.
این به غیر حساب، روی این حسابی که میفرمایید میشه به غیر حساب کم دیگه، یعنی به غیر از حساب.
بله،
شما
نه بی حساب و کتاب،
نه بی منطق،
نه بی منطق، نه همین جوری به قول ما بدون قانون. نه، قانون داره. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی که واژه یشا، عشا، اراده، یورید اینها درباره خدا به کار میره، خدای حکیم را داره میگه، یعنی به اضافه حکمت. همیشه اینطوریست، هرچه خدا بخواهد، یعنی بر اساس حکمت جاهایی میخواهد، بر اساس حکمت جاهایی نمیشود. نمیشود ولا عفو خدا، ستر خدا، غفر خدا، غفران الهی انقدر هست که ابلیس هم طبق روایات به طمع میافتد فردای قیامت. پس بنابراین نتیجه ما اینجوری نگاه بکنیم به قرآن، ظلم داریم میکنیم. خب ظلم کردیم، فردای قیامت منتظر اون کلما نزیدت هم باشیم. یه بار دیگه من به کار میبرم، اصلا چرا همین دنیا به عدل الهی ما نمیرسیم؟ چرا؟ حالا اونایی که مردن مثلا، حالا ما که زنده هستیم پرونده من هنوز باز است، اونایی که مردن، حابیل و قابیل از اونجا بگیر بیاتون، بالاخره یه برادر برادری رو کشت، خدا تمومش بکنه دیگه. چرا این کارا نمی کنه؟ این همه آدم ها اومدن هزاران سال الان مردن، خدا میگه همه تون باید بیایید فردای قیامت، پرونده رو یک جا باز میکنم. خب حالا بگیر برای یه عده باز کن دیگه. چرا این کارا نمی کنه؟ یکی از دلایلش، 7-8 تا دلیل داره، 7-8 تا دلیل داره که چرا در همین دنیا خدا به عدالت بالاخره قیام نمی کنه و اقدام نمی کنه. یکی از دلائلش این است که کی گفت که اونایی که مردن پروندهشون بسته است؟ کی گفت؟ هنوز پرونده ها باز است. خیلی از پرونده ها تا روز قیامت باز است. پس هنوز او پروندهش رو خودش باز نگه داشته، یا به حسن اختیارش یا به سوء اختیارش. پرونده بر اساس روایات، هم ما داریم هم اهل سنت دارن، بر اساس روایات پرونده قابیل همچنان باز است. جالبه، چون ایشون من سن سنتن سیعه شده. تا روز قیامت هر خونی ریخته میشه پای ایشون هم نوشته میشه. پس ایشون پرونده خودش رو به سوی اختیارش باز نگه داشت، پس هنوز قیامتش زوده. او یه بار چرا کل ما نزجت جلودهم نسبت به او؟ چرا یه بار؟ او یک سنگ بنای آدم کشی رو انداخت. این آقا که اومده با دین خدا میخواد بجنگه و مبارزه بکنه، چند نفر حرفشو گوش بکنن و از حرفش اثر بپذیرن خوبه، ما بگیم 1000 نفر، به اندازه 1000 نفر کل ما نزجت جلودهم باید اتفاق بیفته. چرا؟ برای 1000 نفر رو از خدا دور کرد.
اون مفتیای داعش و اینها.
بله؟
هم که
بله، ببینید قرآن میگه، بله آیش دوستان من میگم حالا شما کمک بکنید، میگه که و نکتب ما قدمو و آثارهم،
در سوره یاسین،
در سوره یاسین و نکتب ما قدمو. ببینید میگه ما می نویسیم،
نحی الموتا و قدمو و آثارهم
و نکتبو، نکتبو ما می نویسیم، خدا داره میگه ما قدمو، آنچه را که مقدم داشتن، یعنی آنچه را که عمل کردن، مقدمه یعنی ما عملو، آنچه را که عمل کردن، و آثارهم، آثارشون رو هم می‌نویسیم. آثار یعنی چی؟ خب مقدمه یعنی ما عملو دیگه، آثار باز چیه؟ آثار همون من سن سنتن حسنه و من سن سنتن سیئه. ببینید ما یک زلالت داریم، یکی ازلال داریم. دوتاست. اینایی که میان پشت دوربین و نمیدونم دستگاه های رسانه‌ای حرف میزنن، اونا اگر گمراه هستن فقط گمراه نیستن، گمراه کنندم هستن. یه بار برای گمراهی ذاتی خودشون باید چوب بخورن، یه بار شاید هزاران نفر را بگیره، برای تعداد نفراتی را که به خاطر حرف اونها راه کج را انتخاب کردن.
یعنی اصطلاحا هم زال هستن هم مزل،
هم مزل للغیر هستن، هم در واقع وله و هم اوله در بارهشون اطلاق میشه، هر دو در قرآن هست. یحملون اثقالهم مع اثقالهم، اثقال ثقل، یعنی اولا گناه خودشونو که باید بکشن، دو گناه یک عده دیگر هم بکشن. البته از اون یک عده دیگه سلب نمیشه، اونا هم سر جای خودشون چرا قبول کردن، چرا اثر پذیرفتن، چرا نفهمیدن، چرا تحقیق نکردن، اونا چوب خودشون هم خواهن خورد. اما این مذل للغیر چوب هم زلالت خودش را خواهد خورد و هم چوب اذلال للغیر را خواهد خورد. پس وقتی که چوب اذلال للغیر هست، چرا یک بار تنبیه بشی؟ چرا یک بار؟ به تعداد نفراتی که تو از خدا دور کردی، به تعداد نفسهایی که از دیگران گرفتی، باید اون جزاء وفاقا به عدل الهی اتفاق بیفته. فردای قیامت فردای عدله، و به خاطر همین است که شاید میگه روزی که آدم از همه اطرافیانش فرار میکنه، خیلی مهم است. میگه یوم یفر المرء، روزی که آدمی از برادرش فرار میکنه، از مادرش فرار میکنه، از همسرش فرار میکنه، از پدرش فرار میکنه، از همه میگه فرار میکنه.
فصیلته التی تؤویه،
از فرزند فصیله خودش فرار. چرا فرار میکنه؟ برای اینکه حق و حقوق گردنشه، به او تهمت زده، به او نظر بد کرده، به او سوء زن کرده، به او نمیدونم فشار روانی آورده، به او اخم کرده، همه رو باید جواب بدی. آقا فرار، عدل خداست که آدم ها رو مجبور به فرار میکنه. عدل، خدا عادله، حق همه را، این همه همه است، نه فقط حق مؤمنین را، نه، حق همه را فردای قیامت میخواد بهش بده. و اینا هم حق الناس هم هست، خب باش بده دیگه. اونایی که امر میکنن امروز، حالا تریبون دستشون، خیال میکنن که آزاد رها هستن، امروز آزادن، چند روز، چند نفس.
نملی لهم لیزداد و
نملی، یعنی ما اینا رو مهلت میدیم تا پروندهشون قطور بشه. بله، خدا خود اینجوریست. چقدر خدای زیباییست.
فمهل الكافرین امهلهم رویدا.
ببینید اینجوری اگر قرآن را با این نگاه دیدیم، اون وقت میفهمیم چقدر زیبایی داره. عجب، یک کسی داریم که واقعا هوادار ماست، واقعا هوادار انسانه، هیچ ظلمی را هم تحمل نمیکنه و نمیپذیره. همه باید صاف بشه در واقع حسابهایشو، بعد از این به بهشت خواهی رسید. چقدر عالیست. این اون رحمت است، این اون رحمت واقعی قرآنی است. خب من انشالله که تونسته باشم.
خیلی ممنون، استفاده کردیم از بیانات شیوای شما و از استدلال های متعددی که بیان فرمودید. یه میان برنامه رو تقدیم نگاهاتون میکنیم و در این ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها دلها رو متوجه میکنیم به سمت مدینه منوره، و انشاءالله که در خدمتون هستیم با ادامه بحث.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستی. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
بله، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. جناب استاد رستم نژاد شبه رو به خوبی پاسخ دادید، اما ما به جهت اینکه برنامه مخاطب محور هست و هفته گذشته سوالاتی پرسیده شد که کامل جواب داده نشد، یکی از سوالات این بودش که در مورد آیاتی که در سوره مبارکه بقره می‌فرماید قل نهبتوا منها جمیعا، و در آیه دیگه که قل نهبتوا بعضکم لبعض عدو، سوال کرده بودن که آیا این قل نهبتوا منها جمیعا که بعد از آیه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه اومده، آیا ارتباطی به این داره که اونجا میگه قل نهبتوا منها جمیعا، ولی این ور از منظر دیگه ای انگار میفرماید که قل نهبتوا بعضکم لبعض عدو؟
بله، ببینید، از آیه 36 تا 38 دو بار در واقع ما واژه اهبتو رو داریم.
دوستان اگر آیات رو نشون بدن
در سوره بقره. خب داستانم که مربوط به حضرت آدم است. من اون چرا که میفهمیدم از این آیات و حق میدونم اون رو در واقع جواب دادم هفته گذشته بود دیگه. اما این که ارتباط دارد، عرض کردیم که ببینید بحث هبوط در واقع یعنی افول و نزول از اون مقام. مقام حضرت آدم و حوا به گونه ای بود که اینها بهشتی بودن، لباس بهشتی داشتن، غذای بهشتی داشتن، مثلا مکان بهشتی، کلا بهشت. بهشت به معنای باغ، اینم توجه داشته باشیم، نه اون بهشت موعود اخروی، نه، بهشت به معنای باغ که روی همین زمین هم بود، در همین کره خاک، نه یه باغ مصفایی خداوند اینا رو قرار داد. و بعدم به اینا فرمود که لا تقربوا هذه الشجره، در سوره اعراف مفصل تر اومده، نزدیک به این درخت نشید. یه جا داره فتکون و من الظالمین، یه جا داره فتشقا، گرفتار میشید، این کارو نکنید. خب اینا رو ما قبلا در بحث‌های خودمون داشتیم. در سوره اعراف یه عبارتی داره که میگه همین که اینها لب در واقع این درخت زدن، داره فلما ذاقا، دوتایی یعنی حضرت آدم و همسرش، فلما ذاق الشجره، همین که چشیدند اون درخت را، میگه بدت لهما سوءاتهما، یعنی هبوط اتفاق افتاد. پس ببینید هبوط یک امر تکوینی بود، نه اینکه خدا گفت حالا هبوط کنید، مثلا بگید که حالا از این باغ برید بیرون. نه، همین که در سوره اعراف اینه، همین که اینا میگه نزدیک به اون شجره منهیه شدن و چشیدن، دیدن دیگه پیراهن ندارن، چون پیراهن مال بهشت بود، درختی دیگه نیست، باقی دیگه نیست، تمام شد. ببینید یه دفعه افتادن تو کویر، پس هبوط اتفاق افتاد. پس اینطور نیست که یعنی در این معنای هبوط یک لفظی به کار رفته. الفاظی که به کار رفته در واقع بعد از این هبوط است. یعنی اونی که بعد از این هبوط میگه حالا که اون که تکوینن اتفاق افتاد، شما خوردید و تموم شد.
بدت
لهما سوءاتهما. سوءم یعنی دیگه دیدن لباس ندارن، بدن لختشون پنهان بوده تا الان آشکار شده. بدت یعنی در واقع آشکار شد، زهرت. پس ببینید هبوط یه امر، از این آیه استفاده میکنی، یه امر تکوینی بود، اتفاق هم افتاد. اما خدا داره به اینها میگه که ما به اینها گفتیم اهبطوا، یعنی در واقع حالا داره اون رو به صورت بیان در قرآن بیانش میکنه. ما گفتیم برید، اون پشت بندش ایناست، برید دیگه بهشت خبری نیست. چی میشه؟ کجا میفتیم؟ در چه وضعیتی قرار میگیریم؟ در وضعیتی که بعضکم لبعض نادوف، دیگه بینتون دشمنی هست و بالاخره یه متاعی هم بهتون میدیم و اما خودتون باید با زحمت خودتون دیگه، از اینا این نیست که من درخت آماده بهتون بدم، خودتون باید کار بکنید و خودتون باید همونی که گفتیم لتشقا، به مشقت میفتید، باید بیفتید تو مشقت. آدم توبه کرد، حالا این مدت ها طول کشید. ببینید آیه 36 سوره بقره به نوعی داره اون قله، به نوعی داره اون هبوط عملی اتفاق افتاده سوره بقره رو، معذرت میخوام، سوره اعراف رو اینجا داره به یه بیان دیگه بیان میکنه. خدا میگه ما این کار رو کردیم، چون فقلنا یعنی من با زبون گفتم، به وحی گفتم، یعنی امر کردم،
یعنی همون اراده تکوینیه که ما داریم تجلیشو تو آثار اعمال میبینیم.
احسن، اراده کردم و تمام شد. خب حضرت آدم اومد چیکار کرد؟ اومد توبه کرد. البته توبهش رو سوره بقره اینجوری توضیح میده که فتلقا، حضرت آدم یک کلماتی رو از جانب خداوند دریافت کرد که در واقع با توسل به اون کلمات و ادای اون کلمات موجب این شد که خدا برگردد و رجوع بکند، توبهش محقق شد و قبولم شد. میگه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، آدم توبه کرد. بعد میگه انه هو التواب الرحیم، خدا هم توبهش رو پذیرفت. خب تا اینجا داشته باشید. آیه بعدی دوباره میگه ما گفتیم که قل نهبطوا منها جمیعا. آقا آیه قبل از این فتلقا آدمه هبوط رو بیان کرد، اونم تازه گفتیم که هبوط در واقع همون امر تکوینی است، اتفاق افتاده. و ادامه مطالب رو داره به آدم الهام میکنه که افتادی در یک سرزمینی که بعضکم لبعض عدو هستید، افتادید در یک سرزمینی که لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، یعنی دیگه از این متاع آماده براتون نیست، باید زحمت بکشید و گیرتون بیاد و تلاش بکنید و تا یک حینی، تا یک زمانی اینطوری هستید، تا بعدا شما رو دوباره ببریم حالا یا بهشت یا مثلا جهنم. توبه، دوباره بحث هبوط پیش اومد. خب این هبوط دوم برای چی است؟ آیا سوال این بود که یکی از خواهران
خانم یعقوبلو فکر کنم بودن
از تهران گویا تماس گرفت، سوالی بود که آیا این هبوط، البته اون چرا که یاد من است از اون سوال، خیلی شاید حضور ذهن دقیقی نداشته باشه، این هبوط دوم یه چیز جدید فرع بر اون تلقی آدم که فتلقا آدم و من ربی کلمات، فرع بر اون توبه است یا همون هبوط اول رو داره میگه؟ خب هفته قبل عرض کردم که نه، این هبوط در واقع تکرار است، یعنی در واقع حرف جدیدی نیست. دوبار اهبطوا گفته نشده، اهبطوا یه بار گفته شد، اصلا گفتم نشد. اهبطوا یه امر تکوینی بوده، با اراده خدا محقق شد، نه گفته شد. اما خداوند بعضی موقع در قرآنش این کار رو میکنه، یعنی اون اراده های خودش رو میخواد بیان بکنه، با قال یقولو بیان میکنه، در حالی که اصل اراده خداونده و اون مرادش هم محقق میشه. حالا این شواهدی داره که من وارد اون نمیشم. خب اینو گفتیم، ولی گفتیم که این برای خاطر این که این یک تمهیدی است برای ادامه مطلب که بعد از هبوط شما در یک زمینی افتادید، یعنی چه میشود؟ همیشه دشمن داریم؟ میگه نه، پیغمبرم دارید. ببینید این داره تکمیل میکنه اون بحثی که قبل از این آیه، یعنی در اون اهبطوی اول بوده، میخواد بگه که بله شما هبوط کردید، بعد از این هبوط یه اتفاق دیگه هم میفته. اونجا اتفاق منفی رو بیان کرد در قسمت اول، اینجا اتفاق مثبت رو فرمود. فاما یأتینکم منی هدن، اگر از طرف من، هدن منظور همون پیغمبر که با کتاب میاد، وحی میاد، اگر بیاد شما تبعیتم بکنید. خب پس در اون قسمت اول دشمنی رو بیان کرد، یعنی جنبه منفی، دنیای افتادید که توش منفی ها زیاده. در قسمت دوم اومده تکمیل کرده و در واقع این اهبطوی دوم تکرار شد برای اینکه بحثش رو میخواست ادامه بده. این اون تفسیری است که بنده بهش اعتقاد دارم. اما بعضی از مفسران اینو بگن، میگن که نه، فرع بر اون همون فتلقا آدم من ربی کلمات هست، اونم این بعضی ها به عنوان یه احتمال بیان کردن. اینم بگیم مثلا تو تفسیر نمونه، این احتمالات چند تا احتماله، وجوهی داره، اینم اومده که این فرع بر اونه. چطور؟ میگه برای خاطر این که آدم وقتی که توبه کرد، در این احتمال پیش خود فکر کرد که خب ما توبه کردیم حتما دیگه برمیگردیم دوباره بهشت، خدا هم که پذیرفت دیگه، چون داره ان الله بعد چی داره،
انه
هو التواب الرحیم، بالاخره یعنی خدا پذیرفت. خب وقتی که پذیرفت دوباره برگرده بهش دیگه. یه احساسی اینجوری دست داد به آدم که حالا برمیگردیم و دوباره درست میشه، این دفعه حواسمون جمعه، مثلا به اون درخت نزدیک نمیشیم که یه دفعه از دست ما همه چی بپره در بره. این اهبطوی دوم رو واقعا تأسیساً، نه تأکید اون اهبطوی اول، نه تکرار اون اهبطوی اول، نه، بلکه برای بار دوم مکررن و مجددن خدا فرمود تا اینو به آدم برسونه که آدم درست من توبت رو پذیرفتم، اما اهبطوی من سر جای خودش باقی نیست، هبوط هست، یعنی دیگه بازگشتی به بهشت وجود ندارد، توبت رو پذیرفتم. این شبیه این است که مثلا یک کسی فرض بفرمایید که به خودش یه لطمه ای زده، صدمه بدنی زده، خب حرامه، یعنی من الان مثلا چاقو دست بگیرم بگم خب این که دست خودمه که یه جاشو میزنم، این دیه داره. در نگاه فقه، فقه اسلام، این منهیه و دیه داره، اضرار به شخص، اضرار به نفس و این اصلا نهی داره. خب حالا من این کارو کردم، بعد توبه میکنم، دیهشم میپردازم، تا اینجاش خدا هم میگیم انشالله توبه منو پذیرفت، اما آثار زخم هیچ وقت بر نمیگرد. چرا؟ برای اینکه این آثار زخم اثر وضعیه، اثر وضعیه، هیچ گناهی بر نمیگرده. حتی توبه هم بکنی، توبه قبولم بشه، بهترین توبه هم باشه، مثل توبه حر ابن یزید ریاحی هم باشه، در رکاب امام حسین بلافاصله هم به شهادت برسه، برسه، آثار وضعی توبه بر نمی گردد. یعنی آثار وضعی هیچ وقت، عالم ما اینطوریست، سر جاش میمونه و هیچ وقت برداشته نمیشه. یعنی اگر حر ابن یزید ریاحی بدهکار مثلا اگر بود، بدهکاری مردم سر جای خودش هست. خوبنات کردی؟ آدم فکر کرد که با اون پذیرش توبه آثار وضعی این کاری که کرده، آثار وضعی برمیگرده، یعنی دوباره بهشت برمیگرده. فرمود از این خبران، این اثر، اثر وضعیه، اثر وضعی هر تخلفی سر جاش باقی است. پس اینا، یعنی این دسته از مفسران، یه احتمالی میدن که این اهبطوی دوم واقعا تکرار است، نه تأکید بر همون اهبطوی اول، تکراره، معذرت میخوام، یعنی مجددن گفته شده، دومین بار گفته شده، و حکمتش هم همین است که میخوان بگن که آقا در این دنیایی که آمدی، درست توبه کردی، آثار تکلیفی برداشته شد، یعنی چوب نداری پیش خدا، اما آثار وضعی کار خودت رو باید بچشی، نمیشه کارش کرد. کسی که خودکشی کرد، به خودش ضرر زد، اگر توفیق این رو پیدا کرد که این خودکشی رو ببرن مثلا پیش دکتر. الان معمولا اینطوری است، خودکشی کننده ها رو میبرن سریع یه جوری درمانش بکنن برش میگردونن. خب برگشت باید توبه بکنه، توبه کرد گناه خودکشی ممکنه پاک بشه و انشاءالله پاک میشه با توبه، ولی آثار وضعیش، این سمی که خورد و در بدنش بالاخره یه بخشش موند، این آثار وضعی، عوارض وضعی این، اینم میره؟ عوارض وضعی هرگز نمیره. عوارض وضعی مربوط به این عالم ماست. ولذا بعضی‌ها این احتمال رو دادن. البته میگم این احتمال هست، ممکنه درستم باشه، ولی اون چرا که بندم عرض کردم اون خب یک تفسیر هست، فکر کنم کافی باشه.
بله، یه سوال دیگه ای هم که مطرح شده بود در مورد حالا این ترورها و خشونت در قرآن و نقش پیامبر و مسلمین در جنگ، این بود که پیامبر در جنگ ها زنان رو برای کامجویی اسیر می گرفت. اما مملکت ایمانکم، در مورد این هم اگر بیان بفرمایید.
ببینید این که پیامبر اسیر می گرفت این اونم زنان رو، این یک تبلیغات منفی است که از دشمنان هست. اصلا ما چنین در تاریخ حداقل نداریم، فقط یک اتفاقاتی افتاده که در واقع پیغمبر زمینه سازی کرد برای یک اتفاقات بهتر و در واقع برای آموزش مسلمی. و نکته مهم این است که کار پیغمبر رو از کار غیر پیغمبر، از دیگران باید جدا بکنیم. دیگران کارهایی کردن اما دیگران پیغمبر ما نبودن، خودشون رو وصل به مثلا یک دستگاهی رسالتی کردن، اون مال خودشون است. ما اونی که حجت میدونیم پیغمبر خداست و هر کی را که پیغمبر حجت کرد از نگاه ما اهل بیتش. اما دیگران اسیر گرفتن، دیگران فلان کرده، خود دیگران کردن که اونا پیغمبر ما نبودن، اما خود پیغمبر. ببینید ما جنگ های پیغمبر رو بشماریم، جنگ هایی که پیغمبر، جنگ های مهمی که در صدر اسلام اتفاق افتاده و مثلا پیغمبر میتونست اسیر بگیره، از زنان اسیر بگیره. ما یه چند تا جنگ بیشتر نداریم که اونایی که مهم هست، اون غزوات کوچولو موچولو که اصلا در این اندازه نبود، در این قد و قواره نبود که بتونن اسیر بگیرن، اما جاهایی که تونستن، یکی جنگ خیبر بود، یکی فتح مکه بود، اونم تازه جنگ نبود. خب الان من دونه دونه رو بگم. در جنگ خیبر یهود که دارای قلعه های متعدد بود، خب قلعه اول رو ول کردن رفتن، زنان موندن. جالبه اینجا دیگه خیلی راحت پیغمبر میتونست اسیر بگیرد، در حالی که در روایات ما، یعنی در روایات اسلامی شیعه و سنی اومده پیغمبر یه مرکبی رو، اینا مسلمین گرسنه‌شون شده بود، از همون قلعه یهود در خیبر گرفتن و پختن. در حال پختن بود پیغمبر فرمود فکف القدور، این دیکا رو بذارید کنار و متعت النساء، و این که بخواهی زنان اینها رو اسیر بگیرید رو بذارید کنار. این در خیبرش زنی اسیر گرفتنش. فتح مکه، خب پیغمبر با 10,000 نیرو وارد شد، یه نفر از این مسلمین از علمدارانشون، از علمداران اسلام یه شعاری داد، و البته تو خیال خودش شعار درستی داشت میداد، شاید ما هم بودیم، شعار داد که الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام هست و بالاخره میگیریم و از همه. پیغمبر فرمود که الیوم یوم المرحمه، پرچم را از دستش گرفت، علم را از دستش گرفت، داد به یکی دیگه. هیچ کسی را اسیر نکرد، با اینکه پیغمبر اون روز قدرت تمام بود این کارو نکرد. جاهایی که ببینید زندگی پیغمبر رو، جایی که میتونست. حالا اینا کیا بودن؟ مکی‌ها کیا بودن؟ چقدر گرفتاری برای پیغمبر درست کردن؟ چقدر جنگ بر علیه تقریبا تمام جنگا رو اینا شکل داده بود.
یکیش ابو سفیان و هند، این ترکیب هند جگرخار،
جگرخار
آکلت و اکبر.
ولی پیغمبر اذهبوا انتم الطلقاء، ببینید عبارات رو، زنی رو اسیر، مردی رو اسیر نگرفت تا چه برسه به زنش، اسیر نگرفت، با اینکه اون روز قدرت، میگم قدرت مطلق با پیغمبر بود در کل جزیره العرب که از عربستان امروز بزرگتره، در کل جزیره العرب هیچ قدرتی به اندازه قدرت پیغمبر، لشکر و سپاه و آدم و جانفدایی و فدوی نداشت. این یک سال پیش در مقابل روم لشکر کشید، اما از مکیان اسیر نگرفت. بریم جاهای دیگه، مثلا جنگ حنین. جنگ حنین اتفاقا اسیر گرفت. جنگ حنین جنگ عجیب غریبی بود، اونا خیانت کردن، در قرآن هم اشاره شده، یعنی در واقع ترور کردن.
اعجبتکم کثرتکم،
بله اینا زیاد بودن، حدود نزدیک 10,000 نفر خود مسلمین بودن، مسلمین خیلی زیاد. بعد از فتح مکه بود دیگه، با هم اومدن، با مسلمانایی که تازه مسلمان شده بودن از مکیان اونا هم اومده بودن، مثلا عباس بود، عباس عموی پیغمبر و خیلی ها دیگه، خود ابو سفیان تیمشون، اینا همه بودن. یعنی حتی مسلمین با لشکری که خودش داشت و مکیان همه با هم اومدن طرف حنین. از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم من الله شیئا، اما هیچ فایده ای نداره، فرار کردن. ثم بله
لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم اموالكم شيئا.
بعد دیگه ثم ولیتم مدبرین، فرار کردن با این همه جمعیت، فرار کردن، حالا کار نداریم. خب بعدن که برگشتند و پیروز شدند و اینها، خب اونا هم شکست خورد. اسیران فراوان و غنایم فراوان هم از جمله زنان را گرفت. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ خواهر رضایی پیغمبر تو اونا بود، اومد وساطت کرد، همه را پیغمبر برگردوند. ببینید اسیر گرفت، اما یه چیزهای دیگه هم یادشون داد که جوان مرد باشن. پیغمبر داره جوان مردی تعلیم میده. جنگ دیگه جنگ بن المصطلق هست، اینجا هم اتفاقا اسیر گرفتن. جالبه، اون رئیس قبیله فرار کرد، دخترانش هم حتی اسیر شدن. چند تا شتر گرفت آورد خدمت پیغمبر که بالاخره یه جوری این دختران رو حداقل بخره آزاد بکنه. پیغمبر یه خبر غیبی داد، فرمود که در بین راه دو تا شتر رو پنهان کردی، چرا نیاوردی؟ این خبر غیبی باعث این شد که ایشون به شگفتی با، یعنی چی؟ چطور این خبر رو پیغمبر؟ اون وقت مسلمان شد، دخترش هم مسلمان شد، پیغمبر اون با اون دختر ازدواج کرد. با این ازدواج مسلمینی که اسیر گرفته بودن اسرای خودشون رو همه آزاد کردن. بازم پس چیزی نمونده. جنگ بدر و احد هم همینطور، جنگ بدر که همه مردان بودن، زنانی نبود که پیغمبر اسیر بگیره. جنگ احد که پیغمبر شکست خورد، پیغمبر یه نفر رو هم اسیر نگرفت، چون پیغمبر شکست خورد. خود قرآن تصریح میکنه که شما بعد از اینکه پیروز شدید شکست خوردید، پس اسیری در کار نبود. شما وقتی که جنگ های مهم پیغمبر رو در نظر میگیری و در از نگاه تاریخی و همینطور با آیات قرآن میبینی، این اتفاقات اصلا در اون دوره نیفتاد. این او ما ملکت ایمانکم به معنای همون کنیزان موجود بیشتر اشاره دارد، که میرفتن کنیز میخریدن. اون زمانه اینطوری بود. البته خب در وقت خودش ما فراوان اینا رو گفتیم در جای خودش، که پیغمبر بگونی احکامش رو چید، در واقع تشریع احکام بگونی بود که خود به خود منجر شد به در واقع اینکه بردهداری به طور کلی در اسلام برداشته شد. یعنی به کمتر از نیم قرن یا نزدیک به یک قرن دیگه تقریبا بردهداری اصلا عملا منسوخ شد.
اساسی که در کتب فقهی ما اصلا اون بحثا رو دیگه بهش نمیپردازیم، به خاطر اینکه اصلا وجود خارجی وجود نداره. یعنی اسلام یک جوری امضا کرد، ولی جوری چید که بابت هر عملی کفاره‌ای که هستش یه بنده آزاد بشه.
اینم بگم دلیلش چی بوده، چرا اسلام از روز اول این کارو نکرد؟ اسلامی که این همه به انسان، به بنی آدم احترام میذاره، برای خاطر اینکه دشمن اسیر میگرفت، ضرر میکردن. عناد بکنید؟
بله.
و تازه اگر این کار رو میکرد، این اسیرا میمردن. معذرت میخوام، این برده ها میمردن، چون اینا تو خونه های زندگی میکردن که حداقل شکمشون رو پر میکرد. اینا چون هیچ کسی رو دیگه نداشتن، اینا اگر چنانچه واقعا آزاد می شدن می مردن. یعنی اسلام هم اگر اون از ابتدا این کار رو نکرده، باز برای خاطر نفع همینا بوده.
تشکر از شما جانم استاد رستم نجات. دوستانی تماس گرفتن و الان پشت خط هستن، ازشون اول عذرخواهی می کنیم به خاطر اینکه مقدار بحث طول کشید. آقا ابوالفضل از شیراز نفر اول هستن که پشت خط هستن. آقا ابوالفضل سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
خدمت مجری محترم و سلام درود فراوان به استاد رستم.
خواهش میکنم. علیکم السلام.
داشتم در رابطه با صدق الله العلی العظیم، چرا کلمه صدقه ماضی به کار برده میشه؟ چرا خب در مقام ترجمه میاد که راست گفت؟ خب چرا مضارع که حالا اگر اشتباه نکنم دلالت میکنه به زمان حال و آینده؟ چون آیات قرآن در رابطه با اتفاقاتی که بعداً رخ میده و به صورت مضارع به کار برده نمیشه. و سوال دومم در رابطه با آیه 11 سوره ملک، کلمه فسخقن ترجمه استاد انصاریان مرگ و دوری از رحمت رو به هر حال ایشون انجام دادن، در صورتی که مرگی وجود نداره. اگر مراد همون دوری از رحمت، خب چرا ایشون کلمه مرگ رو به کار بردن؟ حالا خیلی شاید به معنی واقعی مرگ به هر حال براشون پیش بیاد. ممنون میشم، ببخشید مصدق اوقات شدم، خدا نگهدارش.
تشکر از شما، ممنون از آقا ابوالفضل. نفر بعدی آقا مسعود بزرگوار از فسا هستن. آقا مسعود سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هست. آقا مسعود سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون، تشکر، در خدمتتون
هستم. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است.
بزرگوار
جناب، شکرانی هم به شما و هم استاد عزیز و دانشمند جناب دکتر رستم نژاد سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای برنامه شما به نام پرسمان قرآنیه. شما ببینید، من اون دفعاً عرض کردم جناب شکرانی، ببینید حتی برنامه های دیگه مثل پرسمان اعتقادی، کسانی که سوال قرآنی دارن حواله میدن به برنامه شما. ببینید برنامه مثلا پرسمان اعتقادی یک ساعت و نیم هست، درست یک ساعت و ربع وقت میدن به بینندگان و سوال کنندگان. خواهش میکنم جناب استاد رستم نژاد، شما لطف کنید که این برنامه حداقل نصف وقت رو به من، میدونم آیات قرآن تفسیر زیاد داره، نصف برنامه رو حداقل بدید به پرسمان. و اما از کنم این کلیپ که پخش شد، واقعا باید بگم که چقدر این آقا بدبخته، چرا که این مشخص هم شد که بالاخره عقیده کمونیستی و اون مارکسیسم لنینیستی داشت، چون که اصلا بویی از آیات قرآن نبرده بود. این فکر میکرد که عرض کنم به خدمت شما ترور کردن عالم آخرت هم نشد، ببخشید ترور کردن دنیا مثل عالم آخرته. بابا همه جور که اصلاح فرمودید، این همه اگر خداوند متعالی که رحمان و رحیم است، این برنامه مجازاتی که برای جنایتکارا اگر اینا نگذاشت، اصلا دنیا به آتیش میکشینن اینا. واقعا میگن گرچه خوب حالا نلوید میخ آهنین در سنگ. عرض میکنم که یه سوال داشتم جناب شکرانی، یادداشت بفرمایید، شاید وقت نیاد چون وقت شما بالاخره کمه. این سوال من اینه جناب استاد رستم نژاد، در قرآن داریم حالا سوره احزاب، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کسی را. یه جام داریم که فرماد به ما ارسل ناکر الا رحمتا للعالمین. خب اینجا که خدا به همه میگه ما تو را رحمت برای تمام عالمیان فرستادیم، اما در اونجا وقتی میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون تخصیص میزنه، میگه لمن کان یرجو الله و یوم الآخر، این دو تا رخصیص، و ذکر الله کسی را. چرا فقط شامل این گروه میشه؟ اینو خواهش میکنم توضیح بفرمایید. از اینکه مزاحم شدم
خیلی ممنون، تشکر از شما، ممنون
شما، خیلی مخلصین،
سلامت باشید. گزگاری
بله، تماس بعدی. ما تشکر میکنیم از بینندگانی که فاضل هستند، دقت میکنن جناب استاد رستم نژاد به شبهات و فقط بسنده نمیکنن به پاسخهایی که در برنامه داده میشه، بلکه خودشون با تدبر و با تعقل سعی میکنن همین شبهات رو جواب بدن. از جمله آقا مسعود عزیز از فساک از معلمان قرآن هم هستند و بودن و زحمت کشن. تماس بعدی از یکی دیگر از بینندگان فرهیخته که بسیار مطالعات و مشخص در صحبتاشون، جناب آقای بهادری عزیز از کرج. آقای بهادری سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت حضرت استاد جناب آقای دکتر رستم نژاد و جناب آقای استاد شکرانی، عرض سلام و شب بخیر دارم. بنده به سمع خودم فرا رسیدن ایام فاطمیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام، علل خصوص شیعیان مخصوصا عزیزانی که در شبکه ولایت انجام واسونی کنن تسلیت از میکنن. آیه حضرت استاد بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 81 سوره آل عمران، خداوند متعال حکایت انبیای سلف را به رسول خدا آورده. آیه 159 سوره نساء هم حکایت از ایمان پیروان انبیای سلف به رسول خدا رو داره، یعنی لحن هر دو آیه مشابه همه.
آیه 159 سوره نساء دیگه، درسته؟
بله. حالا چون آیه 159 همین سوره نساء این مطلب رو در وسط داستان یهود اهل کتاب و نصارا آوردن، بعضیا که حالا مثلا تفسیر پیغمبر اهل بیت آورده بودن، این رو آوردن که این ناظر به حضرت مهدی طلب دادن، یعنی شروع کردن به جعل حدیث تا بگن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که عیسی ابن مریم از بنی اسرائیل مثل امام زمان ما از بنی اسماعیل در آخر زمان به عنوان مصلح کل نزول خواهد کرد و مشکل بشر رو حل میکنه. بعضی ها به خاطر واژه شاهد در آیه 159 سوره نساء مرجع ضمیر رو حضرت عیسی گرفتن، در حالی که طبق آیه 89 سوره نحل و آیه 41 سوره نساء این رسول مکرم اسلام است که شاهد همه امت هاست، نه حضرت عیسی علیه السلام. اینو من میخواستم حضرت استاد توضیح بدن. ممنون، سپاسگزار میشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر از شما جناب آقای بهادری عزیز بزرگوار. بله جناب استاد رستم نژاد، آقا ابوالفضل از شیراز در مورد بله. صدق الله العلی العظیم سوال کردم و کلن فعلای ماضی که در قرآن به بله. کار برده شده، البته صحبت فرمودید، باز هم یه اشارهی بفرمایید.
بله، عرض کنم که ببینید فعل ماضی در مقابل فعل مضارع و امر، حالا فعل امر هم که داریم و البته فعلای دیگه هم داریم، حالا بله. این ستا اون رؤوس افعال هستن. فعل ماضی مربوط به گذشته هست، گذشته یعنی گذشته، یعنی هیچ حالت انتظاریه نداره، فعل اتفاق افتاد. فعل مضارع حالت توقع دارد، یعنی حالت انتظاریه درش هست، ممکنه اتفاق بیفتد ممکنه نیفتد، هرچند شما دارید خبر میدید، شما دارید میگی یا حال یا یه خورده آینده، و البته اگر سین و صوفه در بیاد هنوز آینده تر میشه هر کدوم به ترتیب، اما به هر حال حالت انتظاری است، یعنی حالت توقع فعل را در واقع داری میگی، ممکن اتفاق نیفته، موانعی پیش بیاد اتفاقم نیفته. اونجایی که میخواد خداوند قطعیت مسئله را برساند، حتی اگر در آینده بخواد اتفاق بیفتد، چون میخواد قطعیت را برساند با فعل ماضی استفاده میشه در قرآن. لذا آیاتی که مربوط به فردای قیامته، که خب فردای قیامت معلومه که الان نیست، معلومه که الان اتفاق نیفتاده، اما خداوند با فعل ماضی به کار میبرد که ان اتفاق افتاد، چون میخواد قطعیت را برساند. پس مسائلی که مربوط به الله هست و مربوط به فردای قیامت است که کار خدا هست و چون قطعیت وقوع دارد که انه اتفاق افتاد،
اصلا وسیق الذین آقا صحبت شد اصلا.
بله در فردای قیامت زیاد داریم، اصلا فردای قیامت اکثر آیات مربوط به فردای قیامت با اینکه آینده هست اما فعل ماضی است، میگه اصلا اتفاق افتاد، یعنی میخواد بگه شما اصلا زمانی رو مثل که در نظر نگیر، حالت توقعش رو بذار کنار، حالت انتظاریه رو بذار کنار، اتفاق افتاد تمام شد. صدق الله العلی العظیم هم از همین قبیل است. صدقه که به کار میبره، خدا راست گفت، یا نمیخواد بگی که این گفته به معنای زمان و گذشته، نه، در آیندهش هم مثل زمان گذشته است، یعنی هیچ حالت انتظاریه نداره. به قول ما طلبه ها محقق الوقوع هست. چیزی که محقق الوقوعه، یعنی حتما واقع میشه در آینده، در قرآن فعل ماضی ازش، با فعل ماضی ازش یاد میشه که فراوان است. خب این یه نکته. مثل اذا الشمس کفرت، البته اونجا چون اذا داره باز فعل مضارع میشه معنا کرد،
اما وسیق الذین،
وسیق الذین، بله، و جاهای دیگه که فراوان از آیات قرآن داریم که با فعل ماضی در ارتباط با فردای قیامت استفاده شده. راجب فسحقن، یعنی فاعترفوا بذنب فسحقن لاصحاب السعیر. اصحاب السعیر یعنی اصحاب جهنم. خب معلومه که اصحاب جهنم دیگه تو جهنم هن دیگه، و فردای قیامت نه موتی هست، فردای قیامت دیگه نه مرگی هست، با اینکه تقاضای مرگ هست، مرگ نیست، حیات هم نیست. لا یموت فیها ولا یحیا، نه مرگ دارن و نه حیات دارن، برای اینکه حیات انسانی چون ندارن، یک حیات عجیب و غریب همراه با در واقع هزار بار مردن در هر لحظه هست که حیات نیست، که حیات حقیقی بهش اصلا اطلاق نمیشه. خب با اینکه مرگ ندارن، و ما هو بمیتن در قرآن داریم، میگه که از همه طرف مرگ به این جهنمی اصحاب سعیر هجوم میاره، اما میت، یعنی نمیمیرد، نمیمیرد. خب حال که اینطوری است، پس چرا میگه که فاعترفوا بذنب فسحقن؟ فسحقن رو فرمودن که یکی از آقایون، یکی از مترجمان به معنای مرگ گرفته، یعنی پس مرگ براش برانان باد، یعنی اینطوری میشه، اعتراف کردن به گناهانشون، پس مرگ برانان باد، مرگ بر اصحاب سعیر باد، در حالی که مرگی در کار نیست. این معنا دقیق نیست. فسحقن در اینجا همون معنای دقیقش رو که اشاره کردن اون درسته، یعنی دور باد از در واقع رحمت الهی. فسحقن نوعی نفرینه، البته نفرین خداوند مثل نفرینهای ما نیست، ما نفرینهای ما نوعی تقاضاست، از خدا میخواهیم چنین بشود. خدا اگر نفرین میکنه همون لحظه داره اتفاق میفته، خبر از اتفاق داره میده. فسحقن لاصحاب السعیر، یعنی اصحاب السعیر که جهنمی باشن از رحمت الهی دورند.
این کلمه سخ هم یه لطافت و ظرافتی روش هست، چون در قرآن هم داریم فی مکان سحیق فیتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. سحیق به چه معناست؟ چه نوع دوریه؟
دور از رحمته، یعنی خوشی اونجا نیست، یعنی همش کراهته، همش سختیه و ملاطفتی در اونجا،
چون یه بعید داریم یه سحیق.
بله، نه،
تفاوتش
من عرض کردم دیگه.
بله،
این دوری خاص است، دوری از رحمته. بعید گاهی به معنای دوری از مکانی را میگن، در قرآن هم استعمال شده، یعنی بعید اومده در حالی که عمدن بعید، و همون آیه که ابتدا تلاوت کردی اون واقعا عمد بعید، یعنی فاصله زمانی رو داره میگه، فاصله رو داره میگه. اما سحیق یعنی مکانی که از خوشی دور است، از راحتی دور است، از آرامش دوره، از آسایش، که معنای کلیش این میشه از رحمت الهی دور است.
اگه توی فارسی بخوایم مثالش بزنیم، پرت بودن،
نه نه، ما معادل فارسی چون نداریم،
زیغ در تعبیر،
بله بله، زیغ در تعبیر، معادل فارسی نزدیک نداریم، به خاطر این میاییم اون رو ترکیبی معنا میکنیم، از رحمت الهی دور، با اینکه واژه رحمت تو این کلمه نیست، اما اون در واقع معنای عربیش همینه. البته میگم این سحق یا سحیق به معنای پارچه ساییده شده هم هست، یعنی در لغت باز به یه معنای دیگه هم میاد، اما در این مواردی که استعمال میشه به این صورت. خب این
آقا مسعود بزرگوار هم سوال فرمودن،
بله،
که
بله،
لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، با ما ارسلناک رحمتا للعالمین، اینجا چرا گرجل تخصیص میزنه اون عصبه بودن پیغمبر رو در برای اون کسانی که لمن کان یرجل الله والیوم الاخر و ذکر الله کسی رو، ولی اونجا برای عالمیان؟ البته فکر میکنم مخاطب اصلا اونجا رحمت، اینجا الگوگیریه.
بله تفاوته. عرض کنم خدمتتون که این دعای یک اشاره به معنا هم داشته باشم. اولا تشکر میکنم هم از جناب بزرگواری که از شیراز،
بله آقا ابوالفضل از شیراز،
آقای ابوالفضل و همینطور از آقا مسعودم که بله. از نمیدونم کجا
قرآنیون هستن، از فسا.
بله. از فسا بله، اونم تقریبا پس میشه استان. بله. فارس. بله. دیگه همه. فارس نزدیک پس از شیراز و فارس. عرض کنم تشکر و همینطور از آقای بهادری که از بله. کرج ظاهرا زنگ زدن، از همشون تشکر داریم. ببینید اولا پیامبر، حالا غیر از اون جنبه این که یکی مال رحمت هست و یکی مال الگو بودن، غیر از اون من میخوام جوابهای دیگه بدم، اشاره به نکته های دیگه. ببینید پیامبر ما دو نوع رحمت دارد، همونطور که خداوندم اینجوریست. خداوندم دو نوع رحمت داره، رحمان و رحیم، به دو نوع رحمت اشاره دارد. رحمانیتش عام است، مال همه انسان ها دیگه، ملحد و کافر و مسلمان و مؤمن و متقی و اینا نداره. رحیمیتش خاص است، لذا رحمانیتش مال رحم خداوند است برای این دنیا، رحیمیتش مال رحم خداوند است برای آخرت، خاص للمؤمنین. این در وجود پیغمبر هم تبلور پیدا میکنه. پیغمبر مظهر و مظهر دو نوع رحمت خداوندم هست. و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، این اون رحمت عام هست، رحمت عام پیغمبر برای عموم است. واقعا پیغمبر برای جمیع بشر اومده، کافتا للناس، انا ارسلنا که کافه، ما تو رو برای همه آدم ها به عنوان رسول و نماینده فرستادیم. اما همه آدم ها استفاده نمی کنن. کیا استفاده می کنن؟ در واقع حالا میریم سراغ اون آیه، کیا الگوگیری می کنند؟ اونایی که از رحمت خداوند و از رحمت به عنوان مظهر از پیامبرش استفاده الگویی میکنن. اونا کیا هستن؟ اونها خاص لمن کان یرجو یوم الاخر و فلان. یعنی این دیگه میشه برای مؤمنین فقط. پس بنابراین پیامبر برای همه آمد، این رحمت عام. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، همه رو میگیره. اما فقط اونهایی که یرجو لقاء الله یوم الاخر را قبول دارن و ایمان دارن، عمل صالح دارن، فقط اینا، یعنی فقط مؤمنین الگو میگیرن. پس رحمت خاصه پیغمبر خاص مؤمنینه، به خاطر این تخصیص زده،
مثل همون رحمانیت و رحیمیت خداوند.
دقیقاً همون رحمانیت و رحیمیت خداوند وقتی که در وجود پیغمبر میخواد تبلور پیدا بکنه و ظهور بکنه، ظهورش دو گونه است. رحمانیتش میشود چی؟ و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحیمیتش میشود خاصی کی؟ خاص مؤمنین، لمن کان یرجو یوم الاخر.
رحما بینهم به اون معنا. و آقای بهادری هم سوال کردن در مورد اینکه در آیه 81 که سوره آل عمران بعد از اینکه میفرماد و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، چون وقت ضیق است و آیه هم طولانی، و اید اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه، آخر سر میاد میفرماد قال فاشهد و انا معکم من الشاهدین. در آیه 159 سوره نساء هم میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ام من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا. این شهید بود، شاهد بودن پیغمبر با اونجایی که و یوم القیامت یکون علیهم شهیده، اون شهید بودن اونجا در مورد حضرت عیسی است، در مورد پیامبر هست، در مورد حضرت مهدی علیه السلام هست، به چه معنا هست؟ و اون و من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته، این هم رو هم توضیح بفرمایید که این مرجع ضمیره ها به چه احتمالاتی داره و به کی برمیاد.
ببینید من میگم که باشه این سوالات چون خیلی به هم در هم آمیخته شد، بذارید من از یه جایی شروع بکنم. ببینید
یکیش رو اختیار بکنید.
آره آره.
ببینید کمتر از 5
ببینیم چقدر منتها برای هفته آینده یادم بیار که من بتونم بگم این چون بحث مرجع ضمیر و شهیدن اینا هر کدوم چه یه معنا داره. اجمالا عرض بکنم این روایاتی که میاد معنا میکنه اینا خیلیشون تطبیقیه، تطبیق غیر از تفسیر است. گاهی میگید که این یعنی حضرت مهدی، گاهی میگه یعنی حضرت عیسی، گاهی میگه یعنی رسول الله. همه اینا سر جای خودش درست است، اما تطبیقا این نه یعنی این آیه به این معنا هست. تفسیرا حوزه تفسیر با حوزه تطبیق دوتاست. خب این خیلی بحث دقیقیه و تخصصی است، فقط اشاره کردم اینا با هم منافات نداره، از نظر علمی درست است، سر جای خودش قابلیت این را دارد که منافات نداشته باشد. همه را اینطوری بگم بهتره،
اما نه به این معنا که بگی تطبیقا رو بگیم تفسیرش این میشه.
تفسیر یعنی شأن نزول، یعنی اسباب نزول، یعنی اون تنزیل قرآن و زهر قرآن مستقیم درباره چیه، اونو میخواییم بگیم. پس بنابراین حوزه های تفسیر و تطبیق اولا با هم متفاوته و لذا اینا هر کدوم در مقام خودشون درستن. یکی تفسیرن درسته، یکی تطبیقن از باب جری و انطباق به عبارت دیگر درسته. پس اینا منافاتی به این معنا ندارن، لذا همه رو میتونیم قبول بکنیم اگر البته روایت صحیح داشته باشیم. خب این یه نکته کلی دارم میگم. نکته دیگر این است که ببینید در آیات دیگه، حالا از این آیات عبور بکنیم، تصریح شده که پیغمبر یک گواهی مطلقی دارد، مسیطر بر بقیه پیغمبران است، همونطور که کتابش قرآن مهیمن بر بقیه کتبه. مهیمن یعنی هرچه بالاخره اونا دارن اینم داره به اضافه. مهیمنن علی در قرآن داریم که کتاب قرآن مهیمنه، هیمنه دارد بر بقیه کتاب ها، یعنی همه اونها را در دل خودش دارد به اضافه. وجود مقدس پیغمبر اسلام هم همین هیمنه را دارد. لذا میگه فکیفه اذا جئنا من کل امت به شهید، از هر امتی ما شهیدشو میاریم، یعنی پیغمبرشو میاریم. هر امتی شهیدش یعنی گواهش پیغمبر خودشونه. بله در قرآن تصریح، اینم در سوره نساء است. بعد میگه و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا،
یعنی بر همه اون شهدا.
احسن، تو را هم بر همه امت ها و بر شهدایشون تو را گواه میاریم. پیغمبر اسلام گواه بر همه گواهان است. این اون هیمنه و سیطره در واقع علمی، روحانی، معنوی، قرب الله رسول الله است، که البته خبر از این عالم هم نمیده، این خبر از عوالم دیگه پیغمبر داره میده اجمالا، که این آیه داره میگه. پس بنابراین اینا شاهد هستن، اونا هم شاهدن، اما هر کدام به حسبه در میدان خودشون. اون شاهد اعم و اشمل که همه را فرا میگیره رسول مکرم اسلامه. لذا در اواخر سوره ظاهراً مائده در اونجا دارد که پیغمبر حضرت عیسی مورد خطاب قرار میگیره فردای قیامت، انت قلت للناس اتخذوا و امی الهین من دون الله، میگه که خدایا، حضرت عیسی فردای قیامت در جواب میگه و در قرآن اومده جوابش پیشا پیش، میگه حضرت عیسی میگه من تا اون موقعی که بودم کنتو علیهم شهیدا، من شاهدشون بودم، اما وقتی که فلم ما توفیتنی، وقتی که منو بله منو وقتی که از دار دنیا بردی، یعنی من وقتی که مردم، فانت رقیب علیهم، یعنی من دیگه شهادت ندارم. ببینید در قرآن اومده حضرت عیسی شهادتش محدود به زمان حیاتش شده، البته بنابر روایات ما الانم او زنده هست، یعنی الانم او پس گواه هست، اما یه وقتی میرسد که گواهیش محدود میشود. اما راجع به پیغمبر اسلام این محدودیت رو ما در قرآن نداریم. معلومه که گواهی و اون مقام شهادت رسول مکرم اسلام هم قبل را میگیرد، انقدر سیطره دارد، قبل وجود دنیاییش رو میگیره که اون وجود نورانی پیغمبر است، و هم بعد را میگیرد، بعد به حسب اینکه از این دنیا به دنیای عالمی دیگر و برزخ منتقل شده. ظاهر این است.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. آیه بهادری عزیز، البته ما به همه میگیم که یه سوال بپرسن، ولی خلاص سوال شما یه شاه سوالی بودش که چند سوال رو در درون خودش داشت. انشالله که هفته آینده ادامه سوالات شما رو میپرسیم. جناب استاد رستم نژاد ممنون از شما که پاسخ دادید به همه این شبهات و این بیاناتی که فرمودن جناب استاد رستم نژاد در مورد شاهد بودن پیامبر بر همه شهدا و بر همه انبیا. منو به خاطر به یاد این روایت انداخت که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید ما ائمه حجت های خداوند هستیم بر مردم و مادر ما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حجت خداوند هست بر ما. توسل میکنیم به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، انشاءالله که فهم قرآنی ما رو ایشون افزایش بده. همون کسی که فرمود شکر میکنم خداوند رو که مرا در هیچ مرتبه ای از مراتب آیات قرآن و فهم آیات قرآن معطل نگذاشته و از تفسیر و تنزیل و شأن نزول و همه اون عمق‌های قرآن و همه اون چیزی که امیرالمومنین فرمود بحر لا قعر له، قرآن دریایی است که هیچ قعری نداره، همه معارف قرآن رو به حضرت صدیقه طاهره عنایت کرد. انشاءالله که تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر در خدمتون باشیم، شما رو به خداوند عزوجل می سپارم. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار.
صل على محمد و